امروز میزبان جناب دکتر مجید علی خانی هستیم، فوق تخصص روماتولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. از شما دوستان عزیزم تقاضا میکنم که راجع باور برنامه نظر خودتون به ما اعلام بکنید و در واقع یقین دارم که بیشتر شما پاسخ درست رو خواهید گفت. و باور این هست که خانم هایی که مبتلا به لوپوس هستند در شرایطی که بیماریشون کنترل شده باشه میتونن برای بارداری اقدام بکنند. آیا این باور درستی هست یا نه؟ شماره تلفن ما 22 65 28 76 هست. البته از طریق 3102 سامانه پیام کوتاه هم میتونید هم پرسش های خودتون رو مطرح کنید هم راجع باور برنامه اظهار نظر بفرمایید. خواهش میکنم دوستان من به ما یه فاصله بدن و اگر قرار هست که بخشی که خانم قندی برامون ارسال کردن اون بخش رو هم پخش کنن، بله گویا بخشی که خانم قندی ارسال کردن آماده هست. میدونیم که انشالله به زودی عده از هموطنان ما عزیمت خواهند کرد به سرزمین وحی و به سفر حج تمتع مشرف میشن. در کنار این عزیزان کادر بهداشت و درمان حضور پیدا خواهند کرد که البته اونها زودتر مستقر شدن. ببینیم آقای دکتر مرعشی چه صحبت ها و چه توضیحاتی دارن درباره در واقع اون زمانبندی که انجام شده و اونطور که در واقع پیشبینی کردن تا بیشترین و بهترین خدمات سلامت برای این عزیزان در اونجا در واقع ارائه بشه. همراه شما هستم همچنان با برنامه مجله سالمندی.
پزشکان معاینه کننده حج تمتع 1403 در طول این سفر معنوی همراه زائران خواهند بود. دکتر علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران:
بحثی که امسال فرق کرده نسبت به سال گذشته، حج گذشته ما پزشکان معاینه کنندمون کسانی بودند که به حج در سابق مشرف شده بودند، اما الزاماً در سال 1402 در عملیات حج با ما نبودن و امسال تمام کسانی که معاینه میکنن زائرین رو با ما در عملیات حج مشرف میشن و به عبارتی کسانی زائرین رو معاینه میکنن که حتما در حج امسال مشرف باشن و به همین دلیل چون تعداد پزشکان ما هم نسبت به حج گذشته کاهش پیدا کرده، به ازای هر 600 نفر زائر یک پزشک انتخاب شده که در طول عملیات حج با زائرین در محله‌های اسکان زائرین و در منگاه‌ها ارائه خدمات بهداشتی درمانی رو انجام میدن. امسال از کل زائرینی که در سیستم تا کنون ثبت شده بیش از 1450 زائر ما بالای 80 سال هستند و زائرین زیر 18 سالمون هم تعدادشون تا اینجا 92 نفر هست. افراد بین 70 تا 80 سال 9489 نفر هستند. از 82160 نفری که در سامانه ثبت نامشون انجام شده از زائرین، 62140 نفرشون تایید شدن توسط پزشک و 9262 نفرشون در حال بررسی هستند و 9440 نفر از زائرین هنوز معاینه نشدند که طی روزهای آینده این معاینه انجام خواهد شد و 707 نفر زائر هم توسط پزشکان معاین به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شدند. 707 نفر. ما در بین زائرینی که معاینه شدند 11320 نفر از زائرین بیماری قند دارند و 16770 نفر هم فشار خون دارن. بیماری قلبی زائرینمون در بین زائرین 3205 نفر بیماری قلبی دارن و 590 نفر هم بیماری های ریوی دارن. تعداد پزشکانمون عرض کردم خدمتتون که امسال کاهش پیدا کرده، این هم بر اساس نظریه است که به سه مقام معظم رهبری برای کاهش تعداد عوامل اجرایی در بسه سازمان حج و زیارت و همینطور مرکز پزشکی حج داشتن و امسال هم ما نیروها رو کاهشی دیدیم و تعدادی که از عوامل اجرایی سازمان بسه و مرکز پزشکی کاهش پیدا کرده در اختیار زائرین قرار میگیره که زائرین بیشتری مشرف بشن و صف طولانی زائرین منتظر تشرف به حج کاهش پیدا بکنه.
انجام معاینات پیش از اعزام، واکسیناسیون و کنترل بیماری‌های زمینه‌ای سلامت زائران را تا حدود زیادی تضمین می‌کند.
متشکرم از سرکار خانم قندی، همینطور جناب دکتر مرعشی. همچنان با برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت در کنار شما دوستان عزیز هستیم. سالمندان بزرگوار، با توجه به اینکه روز جهانی لوپوس رو پشت سر گذاشتیم، امروز موضوع برنامه ما لوپوس هست. آقای دکتر علی خانی هم اشاره کردن که لوپوس میتونه در دوران سالمندی شروع بشه و گاهی وقتا ممکنه که اون تظاهرات یا علائم بالینی یه تفاوت‌های جزئی با افراد دیگر و در واقع گروه‌های سنی دیگه داشته باشه. باور برنامه رو من تکرار میکنم و چشم راه شما عزیزان هستم که راجع باور برنامه اظهار نظر بفرمایید. باور این هست که اون دسته از بانوان عزیزی که مبتلا به لوپوس هستن، در شرایطی که بیماریشون کنترل شده باشه، میتونن اقدام به بارداری کنن. شما دوستان عزیز بگید که این باور درسته یا نه. 3102 سامانه پیام کوتاه هست از طریق 2265-2876 و 3102 میتونید پرسش های خودتونم مطرح کنید. آقای دکتر علی خانی من در خدمتتون هستم. بریم سراغ تشخیص، که گاهی وقتها هم میگم این موضوعی که خود ما هم میریم جواب آزمایش رو میگیریم. الان دیگه مردم اطلاعات عمومیشون خیلی بالاست، بعد خودشون آزمایشات رو میخونن، مثلا یه تستی مثبت میشه میگن ما هم مبتلا به لوپوس شدیم. من خواهش میکنم خیلی شسته رفته بفرمایید که شما چطور لوپوس رو تشخیص میدیم. حالا بخش پاراکلینیک آزمایشاتش رو هم برامون بفرمایید.
خب تشخیص لوپوس با یه سری، اول باید بیمار علائم بالینی داشته باشه، علائمی که منطبق بر بیماری لوپوس باشه. وقتی علائمش رو داشت، پزشک شک میکنه و یه سری تست های در حقیقت تکمیلی میخواد برای تایید تشخیصش. یکی از این تست هایی که ما استفاده میکنیم تست آنا یا فانا هست. هر دوتاش بر اساس نوع روشی که اندازه گیری کردن فرق میکنه، ولی حالا به اسم آنا همه میشناسن. من به کرات مریضای زیادی میان پیش ما یه تست آنای مثبت و با گریه. واقعا همینجوری که شما میگین، شاید اینترنت معلومات ما رو زیاد کرده، ولی بعضی اینترنت همیشه چیزای درستی توش نیست. ممکنه سرچای ما سرچای بشه که ما چون معلومات اون قضیه رو نداریم.
از منابع درست.
بله، از منابع درست اومده با گریه من لوپوس دارم. حالا مثلا تست، حالا خیلی وقتا که این تست کجا انجام شده باشه و تکنیک انجامش چجوری باشه خودش جای بحث داره.
بله.
ولی برای شنوندگان عزیز بگم که تست آنای مثبت معادل لوپوس نیستش. تست آنا یه تست تقریبا میشه گفت که اختصاصیتش خیلی بالا نیست برای لوپوس، ولی ممکنه در بیماری های دیگه هم دیده بشه، حتی ممکنه در جمعیت عادی هم دیده بشه. بین 5-10% جمعیت عادی ممکنه این تست مثبت بشه، یعنی شما رندوم بری تو جامعه نمونه بگیری و این تست رو انجام بدی، ممکنه تا 10% هم مثبت بشه و این افراد هیچ وقت علائم لوپوس رو پیدا نکنن. تو یه سری افراد، مثلا کسایی که تایرویدیت هاشیموتو داشتن الان دچار کمکاری تیروید هستن، ممکنه این تست مثبت بشه. اگه تو خانواده‌تون، مادرتون، پدرتون یه بیماری خود ایمن داره، مثلا حالا بیماری خود ایمن مثل لوپوس، حالا ممکنه این فرد هم این تست توش مثبت بشه، ولی الزاما به این که در حقیقت لوپوس بگیره نیست. من توصیه‌ام خیلی وقتا به بیماران هست، میان بیمار علائم خاصی نداشته، یه سری علائم خیلی مبهمی داشته، رفته تست داده و تست آناش مثبت شده، اومده به من میگه چیکار کنم حالا؟ بعد دارو بخورم، من لوپوس دارم. ما معمولا به اینا اطمینان میدیم، میگیم که نگران نباشن، اگرچه باید حواسمون بهشون باشه. در حقیقت ما علائم خطر رو بهشون میگیم، علائم بیماری رو بهشون توضیح میدیم که اگه این علائم رو پیدا کردیم به ما مراجعه کن. اگه نه، هر 6 ماهی تا 1 سال بیایم ما یه ویزیتتون بکنیم، یه معاینه بکنیم و یه شرح حال ازتون بگیریم. اگه خب دیدیم که داره علائم پیدا میشه، که خب بر اساس اون درمان انجام شه. در غیر این صورت مریض رو فقط فالوآپ میکنیم و بهشون میگیم که از استرس دوری کنن. خیلی وقتا خود استرس همونجوری که گفتیم میتونه که در حقیقت باعث شلووری بیمار.
خیلی متشکرم آقای دکتر. چند تا موضوع راجع به بیماران لوپوس با هم در واقع مرور کنیم. یکی بحث تغذیه این افراد است، یعنی آنچه که به عنوان خود مراقبتی در نظر گرفته میشه. یه تعدادی هم که کورتون مصرف میکنن خب میگن که ما وزنمون زیاد شده، آیا به خاطر مصرف کورتون هست حقیقتاً یا اینکه به هر حال خودشون باید بیشتر مراقبت بکنن؟ راجع به تغذیه بفرمایید، چه نوع تغذیه توصیه میکنید؟ اساساً تغذیه خاصی باید داشته باشن؟ راجع به وزنشون بفرمایید.
در مورد تغذیه خب همون چیزی که برای افراد عادی هم توصیه میشه، چربی رعایت کنن، رژیمشون رو رعایت کنن. حالا یه سری الان باب شده، یه سری رژیمای مختلفی به اسامی مختلف. مثلا من رژیم مدیترانه نگاه میکردم، دیدن کسایی که رژیم مدیترانه گرفتن مثلا شله‌وری بیماری توشون بیشتر دیده میشه، چون بیماری لوپوس. بنابراین حتی در حد مطالعه است، نمیشه قطعی گفت، ولی همین در حقیقت لایف استایل سالم رو داشته باشن خیلی مهمه. در مورد کورتون واقعا این سوالی که شما، که سوالی که بیمارا خیلی زیاد از ما میپرسن، من همیشه میگم این یه دونه قرص به این کوچیکی
نمیتونه،
کسی توش انرژی که نداره، که دو حالت داره این در حقیقت. کورتون دو تا عارضه مهم داره، یکی باعث اعتباس آب و نمک میشه، برای من یکم بیمارا پف میکنن. برای من همیشه بهشون میگیم که مریضایی که کورتون میخورن نمک استفاده نکنن، مصرف نمک باعث میشه اعتباس آب بده و وزن رو بالاتر ببره. این یه مورد. دومین مورد در حقیقت کورتون مخصوصا در دوزای بالا اشتهای افراد رو زیاد میکنه. فردی که قبلا مثلا مقدار کمتری میخورده الان اشتهاش میاد، بدون اینکه خودش متوجه بشه اشتهاش زیاد شده و خیلی میخوره، خب اینم باعث افزایش وزن میشه. این دو مورد رو ما میگیم حتما اگه نیاز باشه ما مریض رو ارجاع میدیم به متخصص تغذیه که در حقیقت رژیمای مناسب رو بهش بده و فرد بتونه در حقیقت وزنش رو کنترل بکنه.
من خودم شدیداً به این قضیه باور داشتم، اما حالا یک بار در مطب یک از همکاران شما بودم، دیدم که عده‌ای واقعا وزن زیاد دارن و عده‌ای هم تقریبا میشد گفت در اون وضعیت وزن طبیعی خودشون هستن. حالا اونجا دیگه تقریبا به این نتیجه رسیدم که قرار نیست همه کسانی که کورتون میخورن یا کورتون عامل چاقی اونها باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر. اما در کنار درمانهایی که میگیرن و الان میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، یه سری آزمایشات و معاینات دوره‌ای دارن. اولا معاینات دوره‌ای رو بگین، هر چنگایی بعد مراجعه کنم بر اساس افراد متفاوت هست و چه بررسی‌های دیگه بعد در کنار موضوع خود لوپوس انجام بشه با توجه به که اشاره کردین که عوارض زیادی داره.
خب معاینات بیماران و ویزیتشون بر اساس نوع درگیریشون و شدت درگیریشون. یه موقعی هست ما به بیمار میگیم ممکنه هر دو هفته مراجعه کنه که ما ببینیمش، ولی معمولا به صورت معمول بین 2 تا 4 ماه ویزیتاشون هست. خب در هر ویزیتی که میان یه سری هم معاینات وجود، شهرحال و معاینه وجود داره. وزن بیماران لوپوس خیلی مهمه، اگه مریض لوپوسی داره علارغم درمان وزن کم میکنه، ممکنه که بیماری فعال شده باشه، هنوز خودش رو به صورت در حقیقت آزمایشگاهی نشون نداده باشه. این خیلی نکته مهمی هست، بعد بیماران دقت کنن. بیماران لوپوس ما رژیم نگرفتن و درمانشون رو دارن کامل میگیرن و وزنشون کم شده، این یه عامل خطر هست که باید حواسمون بهش باشه. و نکات دیگه، فشار خونشون باید چک بشه در حقیقت، معاینه سیستم‌های مختلف قلب، ریه و مفاصلشون باید انجام بشه. و بعضی بررسی هم که در حقیقت آزمایشگاهی هست دیگه، آزمایش ادرار، آزمایش آنزیم‌های کبدی و یه سری تستایی هست که به ما کمک میکنه که ببینیم که آیا تستای در حقیقت تخصصی برای بیماری لوپوس هست که به ما کمک میکنه که ببینیم آیا بیماری فعال هست یا نه.
بله. چقدر پوکی استخوان در این افراد اهمیت دارد؟ و
خب پوکی استخوان هر بیماری که با التهاب همراه باشه خودش میتونه باعث پوکی استخوان بشه، مضاف بر این که بیماران لوپوس در حقیقت داروهای مثل پردنیزولون یا کورتون مصرف میکنه که اون هم میتونه پوکی استخوان رو تشدید میکنه. بنابراین این بیماران باید در حقیقت، حالا بستگی به دوز کورتون مصرفی، بین 1 تا 2 سال از نظر پوکی استخوان بررسی بشن و اگه در حقیقت پوکی استخوان دارن درمان بشن. اگه دوز بالای کورتون مصرف میکنن نیاز است که در حقیقت پیشگیری از پوکی استخوان با داروهای لازمه انجام بشه و در صورتی که حالا ممنوعیتی نداشته باشه کلسیوم مصرف کنن، ویتامین دی هم که در حقیقت متجویز.
متشکرم. آیدی تو شنونده گفتن که به من توصیه شده که در واقع در بعضی ساعات بیرون نباشم، آیا اگر از کرم ضد آفتاب استفاده کنم با توجه به اینکه لوپوس دارم این کفایت میکنه یا اینکه من در واقع من داره برای اینکه بیرون بیام، بخاطر اینکه در شرایطی که آفتاب شدید بیرون میام بیماریم تشدید میشه.
خب همونجوری که گفتیم اشعه یووی در واقع خورشید و همچنین اشعه یووی که در واقع فقط خورشید نیست، این لامپای مهتابی هم که یووی دارن، این هم میتونه در حقیقت تاثیرگذار باشه. این رو حتما بیماران مد نظر قرار بدن. میتونه باعث تشدید بیماری بشه. خیلی وقتا بیمارا وقتی میرن زیر آفتاب و برمیگردن میگن یه احساس خستگی ما داریم، درد مفصلی داریم. به نظر میسه که خب تأثیر گذاره در روند بیماری. اینکه کلن نره بیرون یکم خب نمیشه چنین توصیه کرد، ولی حتما ما توصیه میکنیم که از کرمای ضد آفتاب و SPF های بالای 50 استفاده کنن و هر 2 ساعت تجدیدش کنن. یعنی اینجوری نیست که بزنن بعد 5-6 ساعت برن زیر آفتاب وایسن، نه، اون بعد دو ساعت اون اثری که ما میخوایم از بین میره و بعد هر 2 ساعت تجدید بکنن که کمترین اثر رو اون اشعه یووی روشون داشته باشه.
متشکرم آقای دکتر علی خانی. بریم سراغ درمان. حالا یه اشاره هایی شد به اینکه چطور باید اتفاق بیفته.
خب درمان ما در حقیقت درمان هایی هست که ما گفتیم سیستم ایمنی میاد واکنش نشون میده. درمانی هست که ما میایم این سیستم ایمنی رو که از کنترل خارج شده سرکوب میکنیم که نتونه بر علیه خود ما واکنش نشون بده. خب یه سری داروهای مثل همین اسپورلین، کورتون یا پردنیزولونی که بله. به در حقیقت کرات بیماران ما استفاده بیمار داروهایی هستن که در حقیقت مریضا اکثر مریضا استفاده میکنن. داروی دیگه‌ای که در حقیقت در بیماران لوپوس خیلی مهم هست، من همیشه به دانشجوها میگم یه مریض لوپوسی که میاد پیشتون و داره داروهاشو میپرسه، یه دارو رو حتما بپرسه، اونم داروی هیدروکسیکلوروکینه. تمام بیماران لوپوسی باید هیدروکسیکلوروکین بخورن. دارویی که دیده شده جلوی در حقیقت هم عود بیماری رو میگیره، هم باید جلوگیری از آسیب میشه، آسیب کمتر مریضایی که هیدروکسی میخورن. بنابراین اگه یه بیمار هیدروکسی نمیخوره باید بپرسیم چرا نمیخوری. یه موقعی هست فرد عارضه ای از هیدروکسی، شاید این عارضه‌ش هم یه عارضه چشمی هست که معمولا در من این رو هم بگم که اگه بیمار لوپوس داره و هیدروکسی میخوره این رو بدونه، شاید هم این یکی از این باورهای غلط دیگه تو مریضای لوپوس همین باشه. معمولا اون عارضه چشمی که باعث میشه ما هیدروکسی کلورکین رو قطع کنیم معمولا تو 5 سال اول دیده نمیشه. معمولا میمارا که هیدروکسی شروع میکنن ممکن یکم کدورت قرنیه بدن، باعث بشه یکم تار ببینن، این مشکل ایجاد نمیکنه. و متاسفانه بعضی از در حقیقت همکاران ما میان مینویسن که مثلا همکاران چشم‌پزشک و موشه مینویسن که به هیدروکسی قطع بشه و بیمار رو از این داروی به این خوبی محروم میکنن. بنابراین ما معمولا با چشم‌پزشکانی که تبحر دارن در زمینه معایناتی که در زمینه هیدروکسی کلورکین هست، چون میگم یه داروی بسیار یونیک و خاصی هست در مریضای لوپوس و حتی المقدور ما سعی میکنیم به همه مریضای لوپوس این دارو رو بدیم، این باور باید از بیماران رفع بشه. ولی اگه بله، اگه عارضه چشمی که در حقیقت روی در شبکیه اینا تأثیر میذاره ایجاد بشه، باید دارو کام قطع بشه و دیگه مجاز نیستیم که هیچ وقت این دارو شروع کنیم. سایر داروهایی که میدیم در حقیقت داروهایی هستن که سیستم ایمنی رو تضعیف کنن. یه سوالی که خیلی از مریضای ما میپرسن، تو همین امروز که تو بیمارستان یکی از بیماران میگه گفت این دارو شیمی درمانیه، چون بعضی داروهای ما داروهایی هستن که در بیماران شیمی درمانی سرطان هم استفاده میشن. بله این داروها همون داره هستن، ولی دوز دارویی که ما میدیم با دوزهایی که برای شیمی درمانی میدن فرق میکنه. اون دقیقا دنبال اینه که سلول سرطانی رو از بین ببرن، ما دنبال هستیم که سیستم ایمنی رو یکم تضعیف بکنیم که دیگه نیاد و واکنش نشون نده. کلیت این دارو و نکته مهمی که بیماران لوپوسی که تحت درمان هستن قرار بگن، شایع‌ترین عارضه درمانهای ما عفونت هست. یعنی بیماران ما باید حواسشون باشه شانس عفونت در اینها بیشتر است، چون سیستم ایمنی ما داریم تضعیف میکنیم و بنابراین حتما اون در حقیقت ملاحظاتی که برای عفونت ها هست رعایت بکنن که انشالله دچار عفونت هم نشن.
بله خیلی متشکرم. 904 459 گفتن که ببخشید لوپوس همون لکوپیس هست و خواستن شما رو کامل حالا معرفی کنم. آقای دکتر مجید علی خانی فوق تخصص روماتولوژی. آقای دکتر بفرمایید. نه گفتن لوپوس همون لکوپیس هست.
نه لکوپیس که نیست، ولی خب میگم تظاهرات پوسته یا ویتیلیگو یا برس میتونه یکی از علائم در حقیقت لوپوس باشه، اونم در حقیقت یه جنبه خود ایمنی داره. و تظاهرات پوستی در حقیقت فردی که توش تظاهرات پوستی میشه، ما همیشه اگه هم به ما مراجعه کنن ما ارجاع میدیم به متخصص پوست بررسی کنن، اگه به لحاظ بالینی نتونستن تشخیص بدن نمونه برداری کنن، اگه منطبق بر ضایعات لوپوسی بود که ما میشناسیم ارجاع میدن، بعد ما بعد بگردیم ببینیم که آیا جای دیگه بیمار هم درگیر شده یا نه، و بر اساس اون نوع درگیری ها بیمار رو درمان کنیم.
متشکرم آقای دکتر علی خانی، بریم تلفن بشنویم.
آیا آزمایش آنای منفی لوپوس را رد میکنه؟ و سال دیگه من این است که آیا امکان دارد که خانمی لوپوس داشته باشه ولی تمام آزمایش های روماتیسمیش نرمال باشه؟ به توضیح در این مورد بدن ممنون میشه.
سلام عرض کردم، من از آقای دکتر سوال داشتم. من احساس بر گرفتگی دارم، یعنی بدنم داغ میشه، احساس گرما میکنم ولی تب ندارم. وقتی درزه میذارم یا مراجعه میکنم به اورژانسینا، مشکل معده ام دارم، هلی باکتری پیلوری هر کم مختل فعال میشه. آیا اینا میشه جز علائم پلوس باشه یا نه؟ سازش دارم.
آقای دکتر، میخواستم ببینم این هایی که لوپوس دارند و ناراحتی پوستی دارند آیا در حال استرابن، همیشه در استراب و نگرانی هستند؟ وقتی این فکر میکنن اگر سیگار بکشن اینا رو آروم میکنه، این سیگار بیماریشون رو تشدید میکنه یا کمک میکنه به درمان اینا؟ ممنون میشم اگر جواب بدن. قربون شما. خدا
آقای دکتر علی خانی، فرصت ما محدود است. آیا کسی که آزمایش آناش منفی بشود به این معنی است که لوپوس رد شده است؟ یا
گفتیم آنای تستی که حساس اقتصاد صد هیچی، هیچ تستی 100% نیست. ولی اینکه فردی دو بار آنا رو در مرکز معتبری بده و هر دو منفی باشه، یکم لوپوس رو خیلی کم رنگ میکنه، ولی واقعا 100% نیست. بله، لوپوس های آنا منفی هم ممکنه وجود داشته باشن، ولی خب خیلی غیر محتمله. در مورد سوال اون برادر عزیزی که در مورد گور گرفتی، خیلی به علائم منطبق، علائمش منطبق به علائم لوپوس نیستش. در مورد سومی که حالا سیگار درمان میکنه، واقعا من نمیدونم سیگار چجوری درمان میکنه.
مثلا جزء
نه، خب ما گفتیم مثلا جزء ریس فاکتورهاش هست،
عوامل خطری است. بله، به اونش هم فکر کنم. بله، فرمودین
ممکنه که در حقیقت اگه فردی مشکل عصبی داره، بهتر از داروهای مناسبی، سیگار گزینه مناسبی برای حل مشکلات عصبی فرد نیست، کما اینکه باعث در حقیقت شعله‌وری بیماری و ممکنه یه سری عوارض و خطرات دیگه خاص خودش هم داشته باشه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. 935 380 گفتن که آیا بیماری‌های خود ایمنی با آزمایش مشخص میشن؟ سوالشون کلی هست. میگفتن که من بدن من التهاب زیادی داره، خانم 52 ساله.
خب بستگی داره چه خود ایمنی باشه. بعضی از در حقیقت خود ایمنا بله با آزمایش هستن، بعضیشون ممکنه نیاز به نمونه برداری بشه. خیلی سوال کلی است، نمیشه قطعی به این سوال جواب داد.
بله، بسیار خوب. و اما باز برگردیم به بحثمون، گفتن که اگر امکان داره علائم اصلی لوپوس رو بفرمایید. یک بار دیگه علائم اصلی رو بگیم آقای دکتر.
من اگه بخوام کلی صحبت کنم، هر فردی که دچار علائمی میشه که به درمانهای مرسوم جواب نمیده، باید در حقیقت به بیماری خود ایمنی و لوپوس ما شک کنیم. همونجور که گفتیم یه سری علائم پوستی، مفصلی و در حقیقت درگیری‌های مثل درگیری قلب و کلیه داره که باید مورد توجه قرار بگیره.
بله، بسیار خوب. و دوست عزیز خانم روژان خانم که حالا راجع باور گفتن که از سنندج گفتن که این باور درسته، بله میتونن باردار بشن. خانم افسانه مهربانیان، ایشون هم گفتن که باور درستی هست. دوست دیگری گفتن که خانم 47 ساله‌ای که گفتن که من دخترم تازه ازدواج کردن و تازه مبتلا به تشخیص لوپوس براشون گذاشته شده. حالا ایشون گفتن که ما مراجعه کردیم، گفتن فعلا بهتره که باردار نشن. میخواید آقای دکتر الان دیگه یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، مثلا راجع به باور توضیح بدین؟ خواهش میکنم.
خب همونجور که گفتیم لوپوس با استروژن در حقیقت ارتباط داره، بارداری هم در حقیقت با بدن فرد با استروژن دوز بالاتری بله. ارتباط داره. ولی بیماران لوپوس اینطور نیست که نتونن باردار بشن، یعنی لوپوس معادل نازایی یا مشکلات اینچنینی نیست. اگه بیماران لوپوس ما در کنترل باشن و با نظر پزشکشون مدتی حدودا حالا بین 6 ماه تا 1 سال این در کنترل بمونه، دوز داروهاشون دوز داروهایی باشه که برای بارداری خطری نداره و نوع داروشون طوری باشه که برای بارداری، بله میتونن باردار بشن. ولی خب در بارداری باید مرتب مراجعه کنن و تحت نظر بشن.
خیلی متشکرم شما آقای دکتر علی خانی. دوستان عزیز ممنونم که تا این لحظه در کنار ما بودین. فردا یک شنبه مجله دامپزشکی با موضوع پرندگان مهاجر که گویا روز جهانی هست تقدیمتون خواهد شد. دوشنبه زایات لسه موضوع مجله پزشکی است. سه شنبه برنامه با موضوع صافی کف پا در کودکان تقدیمتون میکنیم و چهارشنبه آمادگی و مراقبت‌های قبل از بارداری رو در برنامه مجله پزشکی میشنوید. تشکر میکنم از عوامل خوب برنامه، آقای پیمان پناهی تهیه کننده محترم، آقای فرزاد محمدی که پشت میز صدا هستن، صدا بردار عزیز آقای مهدی پیمانی هماهنگی، سرکار خانم شهناز زرهچی در بخش ارتباطات و خانم مرجان قندی هم که بخش رو برای ما ارسال کردن. از شما دوستان عزیز هم باز تشکر میکنم، همینطور شما دکتر علی خانی و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
اطلاع رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرج در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرج با ارائه فرج‌های اصیل دارای هویت در تنوعی کم‌نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
یه کامیون وسیله خریدی؟
یه کامیون وسیله خریدی.
گنج پیدا کردی؟
گنج پیدا نکردم.
پس این وسیله ها چیه؟
جهیزیه دخترمه.
همه رو یه جا خریدی؟ جدی هم میگی؟
با شوخی کردم.
شوخی کردی؟
نه. وقتی سر و تخفیف خوب داره،
خب.
تنوع زیاد وسایل داره، اقساطی که هر طور دلت خاص داره.
خب.
تو بودی همه جهیزیه رو یه جا نمیخریدی؟
چرا؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تندیس که لنگش هم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی. یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
ساعت 16 اینجا